بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله یازدهم از مسائل حد زنا دهم تمام شد. لا یقام الحد، متن تحریر الوسیله رو میخونم. در ضمن خوندن اینا رو تجزیه کنید ببینید فروع متعدده هست در یه مسئله. لا یقام الحد اذا کان جلدن فی الحر شدید ولل برد شدید. حد در اون جایی که جلد باشه نه رجم. اینو در گرمای شدید و سرمای شدید اجرا نمی کنن. ظاهر این عبارت ایشان تحریر حساب میکنیم چیه؟ وجوبه یا استحبابه؟ ظاهرش وجوبه. لا یقام الحد ظاهرش فیتوخا بهی فی الشتاء، انتخاب میشود برای او در شتاء، در زمستان، وسط النهار، وسط روز رو انتخاب برای اجرای حد میکنن. چرا؟ برای اینکه وسط روز گرم هوا خوبه. و فی الصیف فی ساعت برده، در اون ساعت خنک. ساعت خنک که عصر یا اول صبح یا عصر، منتها صبح هوا خنک‌تره. چرا؟ خوفن من الهلاک، برای اینکه مبادا هلاکتی عارض بشه. او الضرر الشدید. پس خوف هلاک یکی، خوف ضرر شدید هم یکی. زائدن علا ما هو لازم الحد، زائدن علا ما هو لازم الحد. البته لازمه حد این است که انسان بالاخره یک ضربه هایی بر بدنش وارد میشه، کبود میشه، گاهی زخم ممکنه بشه، اینا لوازم حده. ولی زائد بران که بیماری شدید بوده باشد یا هلاکت باشه، نه. در واقع این یکی از فروع مسئله یازده بود. دنبالش ولا یقام فی ارض العدو، لا یقام یعنی حد، در ارض عدو یعنی زمین دشمن، عدو هم به معنی کافر گرفتن، یعنی در سرزمین کفر. اینم یه فرق بود. ادامه این مسئله این است ولا یقام ولا فی الحرم، ولا فی الحرم علا من التجع الیه، در حرم هم کسی که پناه بهش ببره اونجا اقامه حد نمیشه. ولیکن یزیق علیه، ولیکن یزیق علیه، تزیق میکنن فی المطعم والمشرب، غذای کمی بهش میدن، نه به حدی که بمیره، به حدی که شدیدن گرسنه بشه، تشنه بشه. لیخرج، لیخرج تا از حرم خارج بشه. حالا حرم ببینیم مراد کیه؟ کل حرم مکه است؟ مراد مسجد الحرامه یا حرم مدینه رم میگیره یا ائمه رم میگیره؟ محل بحثه، میرسیم انشاءالله. ولو احدث، این دنباله همین فرعه، ولو احدث موجب الحد فی الحرم یقام علیه فیه ولو احدث موجب الحد فی الحرم یقام علیه فیه. اگر موجب حد رو در حرم انجام بده، در حرم نعوذ بالله زنا بکنن، در حرم حد برش جاری میشه، چون انتها که حرم کرده، بی حرمتی حرم کرده، دیگه اعتنایی نمی کنن به اینکه او در حرم است. بله، همون که التجا گرفته، اگر قبلا گناهش تو حرم واقع شده، التجا دیگه فایده نداره. خب بریم سه تا فرع در واقع و این سه فرع رو دونه دونه بحث کنیم، بیام جلو. یکی درباره سرما و گرمای شدید، یکی هم درباره اجرای حد در بلاد کفر، و یکی هم درباره کسی که ملتجی به حرم شریف بشه، حالا حرم مکه یا عم، بسش بعدن میاد. و اما درباره هر و برد شدید، ظاهر عبارات علما این است اختلافی در این مسئله اجمالا نیست، لا خلاف فی المسئله علی الظاهر. البته تعبیر لا خلاف هم نمی کنند، ولی ما عملا اختلافی نمی بینیم. منابع مختلف رو که دیدیم، لم نجد خلافا فی المسئله. البته این که میگه بلم نجد اجمالنه، حالا وجوبش، حرمتش، نمیدونم جزئیاتش، اینا کاری نداریم. اجمالا خلافی در اصل حکم نیست. و اما دلیل بر این مسئله چی آوردن؟ دو دلیل ذکر کردن. یکی همین استدلال قاعده بود که در تحریر الوسیله و بسیاری از کتب به آن اشاره شده است، در جواهر قبل از تحریر الوسیله، در ریاض قبل از جواهر، اینا اشاره به این شده. خوفن من الهلاک، تعبیر به خوف هلاک یا اضافه خوف از هلاک، و مرض شدید، این استدلالی است که کردن. ولیکن الانصاف این است که این استدلال اخص از مدعاست، یا بهتر این است بگیم با مدعا عموم خصوص من وجه داره. گاهی سرما و گرما باعث هلاکت نمیشه. در موقع سرما بزنیمش خوف از هلاک نداریم، همیشه خوف هلاکه. کسی در گرما بزنن همیشه خوف علاکه، کسی در سرما بزنن همیشه خوف علاکه، نه. گاهی هم خوف علاک هست، گرما و سرما نیست، عکسش. خوف علاک هست، گرما و سرما هم نیست. فبنا ان علی ذلک، این استدلال نسبت به مدعای ما اما خص من وچه. بسیار خوب، جایی باشد که شبهه خوف هلاک، شبهه هلاک، هرچی میخواید بگید باشه، میگیم. اما یه جایی ما میدونیم تأثیری نداره، نه خوف بیماری هست، نه خوف هلاکت هست، چنان نیست. حالا این استدلال اول داریم میگم، استدلال اول که تعبد نیست. استدلال اول آیون به خوف هلاک چسبیدن، ما میگیم انصاف این است که این به تنهایی برای اثبات این مسئله به طور مطلق کافی نیست. خب پس این دلیل فی الجمله در بعضی از موارد خوبه، اما به طور کافی و کامل این دلیل دلیل خوبی نیست. حالا غالبا هست، اما دائما میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. میگه جایی نبود، نمیتونیم ما بگیم. شما استدلال میکنید به یه قاعده که قاعده ضرر باشه. قاعده ضرر در باب خودش گفتیم معیار چیه؟ ضرر شخصیه، ضرر نوعی کافی نیست، باید ضرر شخصی باشد تا کفایت بکنه در این مسئله. بسیار خوب، و اما دلیل دوم که هو العمده، دلیل اصلی هم این دلیل دومه، نصوصی است که در این باب وارد شده و سه تا روایت داریم. این سه روایت که همش در باب هفته از ابواب مقدمات حدود، در باب هفت سه تا روایت داریم، متاسفانه سند هر سه اشکال داره، ولی خب همین تعددش و عمل مشهور به آن این جبران ضعف سند رو میتوانه بکنه. حدیث رو میخوانیم، اون وسائل رو لطف کنید. حدیث یک، عن هشام ابن احمر. هشام ابن احمر ما در رجال ندیدیم برای او توصیق ذکر شود، اصلا در بعضی از کتب رجال اسمشو نیاوردن، هشام ابن احمر، فعلاحظا باید بگیم مجهوله. علا کل حال این سند ظاهرن به خاطر هشام ابن احمر قابل اعتماد نیست، ولی دلالت خوبه. حدیث یک باب هفت، عن العبد الصالح امام کاظم سلام الله علیه قال کان جالسا فی المسجد و انا معه، امام در مسجد بود و من با او بودم. فسمع، این مسجد کدام مسجده؟ مسجد مدینه است دیگه که مرکز بود برای همه. بله، حضرت امام کاظم سلام الله علیه قبل از آنی که بیان بغداده. فسمع صوت رجل یضرب صلاة الغداة فی یوم شدید البرد، دید صدای ناله کسی میاد و که دارن شلاقش میزنن در اول صبح موقع نماز صبح در روز سردی. فقال ما هزا، چیه؟ قالو رجل یضرب، کسی است دارن حد برش جاری میکنن. میگن چه حدی بوده که موسی بن جعفر اطلاع نداشته؟ موسی بن جعفر مگه رئیس مملکت بوده؟ مگر قاضی مملکت بوده؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه منزوی بوده. فقال سبحان الله، حضرت تعجب کردن. این سبحان الله نظرتون باشه که دلالت بر شدت تعجب حضرت میکنه. سبحان الله فی هذه الساعه انه لا یضرب، سبحان الله فی هذه الساعه، عبارت اینه، یعنی عجیبه یه همچین ساعتی، یعنی حد یه همچین ساعتی میزنن، یعنی یضرب فی هذه الساعه، انه لا یضرب عهد فی شیء من الحدود فی الشتاء الا فی احر ساعت من النهار، در داغترین ساعت روز در زمستان باید بزنید، این ظهر، یکی بعد ظهر. در عبارت جواهر ظاهرن داره الا فی آخر ساعت، به جای احر آخر داره، مسلمن غلطه، چون آخر ساعت من النهار بازم سرده روز زمستان. فی احر ساعت من النهار یعنی ظهر، یک وقت ظهر، نسخه و جواهر ظاهرن غلط. ولا فی الصیف، بله نقطش غلطه، خب منم میگم نسخش غلطه، نسخش هم نقطش، بله. ولا فی الصیف الا فی ابرد ما یکون من النهار، در تابستان هم در سردترین ساعت، یا صبح یا غروب. خب این دلالتش ظاهره، لایزرب لایز نیست یا همچین چیزی. سبحان الله هم که داره، حضرت هم که تعجب کردن. پس دلالت او واضحه و لوکان سندها محل کلامه. حدیث دوم این باب، یعنی دوی باب هفت، مرسل است عن ابی داود المسترق عن بعض اصحابنا. بعض اصحابنا معلوم نیست که یه مرسل است. قال مررت مع ابی عبدالله، اون داستان امام کاظم بود، این داستان امام صادق علیه الصلاه و السلام. مررت مع ابی عبدالله علیه السلام و اذن رجل یضرب بالسیط، رد شدیم دیدیم میزنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام سبحان الله فی مثل هذا الوقت یضرب، حالا تازیانه. فقلت له ولی الضربه حد، مگر وقتی داره شلاق؟ مگر وقتی داره؟ قال نعم، بله. اذا کان فی الورد ضرب فی حر النهار، اگر در سرما باشه باید موقع گرمی روز بزنن. و ان کان فی الحر ضرب فی برد النهار. توجه داری؟ این هیچ تعبیری در این روایات خوفن من الحلاک و اینا نداره، نه روایت اول نه دوم نه سوم که میخوانیم. این خوفن من الحلاک چیزیست که خود فقها رضوان الله تعالی علیهم اضافه فرمودن بر این مسئله. بسیار بله، نفهمیدم چیه. امام فرموده نباید در یه همچین ساعتی بزنن دیگه. فلسفهش نگفته حضرت، من نمیدونم. حالا شاید جزه واقعا این یک دستوریست انسانی، نه دستوریست برای حفظ که این رو محافظتش بکنیم از هلاک. ولی یه زجر اضافی میشه ولو هلاک نباشه. از این گذشته یه جنبه انسانی هم داره. ما میگیم گوسفندم که میخواد سرش ببرید آبش بدید، یعنی که میمیره دیگه بلا فاصله، دیگه باید چی آبش بدن؟ اینا یه مسائل انسانیه، شاید یه باب مسائل انسانی باشه یا زجر اضافی به قول ایشون میشه، نخواست شارع مقدس اینها رو تعجب فرمود. به هر حال حدیث سوم، عن سعدان ابن مسلم عن بعض اصحابنا قال خرج ابو الحسن فی بعض حوائجه. این ابو الحسن، ابو الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه احتمالا هست. فمر برجل یحد فی الشتاء، مردی رو در زمستان داشتن حد می زدن. قال سبحان الله ما ینبغی هذا، این کلمه یمقی هم تو ذهنتون باشه، این سزاوار نیست. فقلت و لهذا حد، حدی قانونی هست که کی بزنن؟ قال نعم یمقی لمن یحد فی الشتاء ان یحد فی حر النهار، بعد موقعی که هوا داغه. ولی من حد فی الصیف ان یحد فی برد النهار. توجه دارید؟ خب این سه روایت بود که ما داشتیم که دوتاش مرسله بود، یکیش هم از سند نظر سند ظاهرن بعضی رجال سند مجهول بودن و در مجموع سند محکمی نداشت، ولی خوشبختانه عمل الاصحاب بها، اصحابان عمل کردن و متضافرم هست، متعددم هست. و ما مجموع اینها رو کافی برای اثبات مطلب میدانیم، مشکلی از این نظر نیست. پس اصل مسئله از نظر ما ثابت و بحثی نداره. منتها چهار نکته اینجا هست که این چهار نکته رو باید تبیین کنیم تا این مسئله به جمعی اطراف ها روشن بشه. نکته اول این است، هل هذا الحکم علی الوجوب او علی الاستحباب؟ آیا این حکم وجوبی هست یا جز آداب مسائل اخلاقی انسانیه؟ کدامی؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه ظاهر النص و الفتوا ان الحکم علی وجه الوجوب، ظاهر النص و الفتوا ان الحکم علی وجه الوجوب. این شهید ثانی در مسالک میگه، صاحب جواهرم عین این عبارت رو در جلد 41 صفحه 344 جلد 41 صفحه 344 در جواهر عین عبارت شهید رو نقل میکنه و با پذیرش رد میشه. یعنی ظاهرش این است که ایشون هم ظاهر النص و الفتوا رو وجوب میدانه. حالا ببینیم از این ادله که گفتیم از کجاش وجوب در میامد. اگر دلیل اول بگیریم، خوف الهلاک رو بگیریم، خب این که شکی نیست دلیل وجوبه، خوفن من الهلاک، این که مستحب نمیشه باشه. او ضرر شدید، این که مستحب نمیشه باشه. پس اگر دلیل اول باشه لا شک فی الوجوب. اما اگر دلیل ما نصوص باشه، نصوص هم غالبش ظهور در وجوب داشت، تعبیراتی بود در نصوص که اینا ظهور در وجوب داشت، تعبیر لا یضرب، لا یضرب احدون، کلمه لا یضرب ظاهر در وجوبه. تعجبی که حضرت کرد سبحان الله، آیه مستعبیر ترک کردن که دیگه خیلی تعجب نداره، نه این تعجبم وحشتی که حضرت کرد دلیل بر این است که وجوبه. تعبیر راوی علی ذالک حدون، قانونی داره، حدی داره، فرمود بله، حدش این است در زمستان موقع گرمی هوا، در تابستان موقع سردی هوا، ظاهر حد وجوبه، ظاهر لا یضرب وجوبه، ظاهر تعجب حضرت سبحان الله وجوبه. این تعبیرات همه ظهور در وجوب دارن. وقتی یه مسئله دعوا شد که آیا واجبه یا مستحبه، برید اون متون ادله دلیلات ببینید ما جدا کردیم از هم. اون دلیل اول رو گفتیم شکی نیست که دلالت بر وجوب داره، دلیل دوم که نصوصه رو جمله جمله نصوص تکه میکنیم، دقت میکنیم ببینیم وجوب میفهمیم یا استحباب میفهمیم. تنها چیزی که ممکنه دستاویز استحباب بشود مسئله ینبغی لا ینبغی، این تعبیره لا ینبغی ینبغی، بگیم اینها ظهور در استحباب داره. ولیکن الانصاف این است اینا ظهورشون اینقدر نیست که بتونه مقاومت کنه با اون ظهور در وجوب. ما در روایات ینبغی در وجوب داریم، تنها اینجا نیست. و به علاوه اگر ظهوری هم داشته باشه، ینبغی در استحباب یه ظهور بسیار خفیفیه که در مقابل لا یضرب و علی ذلک حدن و نمیدونم سبحان الله و نمیتونه در مقابل اونها مقاومت کنی. یعنی در مجموع روایات رو هم که بریزیم ظهورش در وجوب خوبه. اگرم باز کسی خود وسوسه کنه، لااقل الحدود تدرعه، ولو اصل حد از بین نمیره ولی تأخیر میفته تا موقع حر شدید، تا موقع برد، تا موقع حر. الحدود تدرعه، آیا اصل حدودو میگیره یا شاخ و برگ های حدودم تدرعه به شبهات؟ لا یبعد، هم حدود تدره هم شاخ و برگ ها. پس حداقل اعتیاد کنیم، نزنیم، نگید لیس فی الحدود نظرت و ساعه، انتظار و ساعه، خب تخصیص میخوره در اینجا. فعلا هزا ما اصل مسئله رو فتوا بهش میدیم و بحثی نداریم. این نکته اول که وجوب ظاهر تحریر الوسیله هم وجوب بود. و اما نکته دوم، لو ضربه على غیر هذا النحو، آمدیم مثل همون غافلانی که در مدینه داشتن بی موقع می زدن، اگر زدن در اون بی موقع آیا این کافیه یا کافی نیست؟ بعضی ها اینو محل بحث قرار دادن. لابد اگر بگیم کافی نیست، باید یه بار دیگه هم هوا که ملایم شد بیاریم از نو بزنیم. واقعا یه همچه اعتمال هیچ فقیهی میتونه بده؟ بیچاره زجر کشش کردن، حالا بگیم نه این باطل بود. ما باید بیام در یه موقع انسانی تو رو بزنیم، بیاریم یه بار دیگه حد برش جاری بکن. به هر حال این مسئله رو من تنها جایی دیدم که متعرض شدن در دورالمنزوده که ایشون متعرض شده و احتمالات داده. به هر حال مسئله رو مبنی کردن بر این که آیا این واجب ارتباطیه یا استقلالیه. به تعبیر دیگر تعدد مطلوب اصل ضرب مطلوب و کونه فی هذا الوقت مطلوب آخر، تعدد مطلوب باشه. باز به تعبیر سوم، آیا از قبیل واجب فی الواجب یا شرط واجبه؟ ببینید یه چیزی واجب فی الواجبه، یه چیزی شرط فی الواجبه. مثلا من آیه سجده رو شنیدم وسط نماز، حالا وسط نماز آیه سجده انسان بشنوه سجده بکنه نکنه محل اختلافه. اگر کسی قائل باشه به این که آیه سجده که وسط نماز شنیدی سجده کن، این شرط نمازه؟ نه، این واجب فی الواجبه. نه، اون واجب فی الواجب نیه. واجب فی الواجب معنیش این است که واجب ظرفی بوده باشد برای واجب دیگری، نه مؤکد بشه، نه وجوب مؤکد نذر بکنه ماه رمضان روزه بگیره، اون که واجب فی الواجب نمیگن. واجب فی الواجب، مشغول نماز واجبه، سجده واجب را هم باید به جا. کسی مشغول، من چه مثالی بزنم که سجده که محل بحثه، سلام کسی بر مصلی کنه، کسی که سلام بر مصلی بکنه آیا در نماز باید جواب بدیم یا نه؟ باید بدیم، این واجب فی الواجبه. شرط صلات یعنی جواب ندادی نماز باطله؟ نه، من جواب نمیدم، اعتنام نمی کنم، گناهم کردم، چیکار داره به نماز من؟ اگر از قبیل واجب فی الواجب باشه این دیگه مجزیه، در غیر موقع هم زدن مجزیه. اما اگر از قبیل شرط واجب باشه، مثل طهارت برای صلات باشه، نماز بی وضو لا یجزی. پس این از قبیل واجب ارتباطی است یا استقلالی، یه تعبیر. تعبیر دوم تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب، این دو تعبیر. تعبیر سوم واجب فی الواجب یا واجب شرطیه. اینا تعبیری است که در اصول خونده ایم، در اینجا داریم به کار میبریم اصولمون رو، اینجا تمرین میکنیم. تسلط بر قواعد اصولی داشتن رمز موفقیت در فقه. خب جواب این سوال بقیه ما روشنه. مثلا مسئله نیست که خیلی دنبالش رو بگیریم و تعقیب کنیم. دست هر کسی بدید از این تعدد مطلوب میفهمه به تناسب حکم و موضوع. احدی نمیفهمه که این از قبیل طهارت صلاته که اگر بی موقع زدی یه بار دیگه هم بزن. هیچ کس همچین چیزی از این حکم نمیفهم. همه میفهمن تعدد مطلوب را، واجب فی الواجب را، نواجب شرطی را. احدی تفوه نمیتونه بکنه، لا یتفوه فقیهون به انهو یجب و جلدون آخر از نوشه. حالا بعضی ها چسبیدن به اینکه خب امام صادق رد شد، پس چرا نگوی یک بار دیگه بزن؟ امام کاظم نگفت، حالا میگفتن اونا گوش میدادن.
در جدا
نه خیر، اگر گفتی تعدد مطلوب است، ما وقعا قصد و ما قصده وقع، چون دو واجبه، دو واجبه، اون واجب خطا کرده. یعنی شما میگی یه واجب از نو بزنی، بسم الله، یه بار دیگه. آیا هیچ عادلی یا هیچ ظالمی میاد بگه یه بار دیگه هم بزنن اینا؟ این ما تعبیر میکنیم در اصول، میگیم تناسب حکم و موضوع. یعنی این حکم با این موضوع دست کسی داده بشه، شک نمیکنه که این دوتا مطلوبه، یکیش اصل حده، یکیش وقت حده. اگر اولی عمل نشد گناهی کرده، دومی به قوت خودش باقیه. توجه فرمودی. حالا بعضی ها گفتن شک کردی، عقیده ما دیگه نوبت به شک نمیرسه، مسئله واضحه، کی اعتماد میدی دوباره بزنن این بیچه بدبخت بیچاره؟ شکنجهش دادن، حالا یه چیزی هم اضافه باز بهش بزن. شاره میخواست تخفیف بهش بده، شما میگی نه دوباره بهش بزنی. مثل همون نماز جمعه که شاره میخواد چهار رکعت دو رکعت بشه، هی ما میگیم الاحوت الجمع، چهار رکعت و شش رکعتش میکنه. من میگم شکی نداری که دیگه در دور منظور رفتن به سراغ این که شک کنیم چی کار بکنیم. و بقیده ما جایی برای شک نیست، مسئله واضح است، از قبیل تعدد مطلوب است، اگر انجام داده نشد گناهی شده، اما تکرار حدی در کار انصافا نیست. دلیل ما همون تناسب حکم و موضوعه که تعدد مطلوب از آن میفهمیم. نه چه فایده دیگه، چه نتیجه دیگه داره؟ نتیجهش این است که از نو بزنیم. میرسیم اون یکی از فروع مسئله است. تعدد و وحدت مطلوب تأثیری نداره در دیگه، میرسیم. و اما سومین نکته این است که اگر کسی تخلف کرد و اون بیچاره مرد یا فلج شد، بیماری عجیبی پیدا کرد، مبتلا به فلج شد، چی بکنی؟ آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ جواب این مسئله باز به ادله برگردیم. اگر دلیل خوف باشه قطعا ضامنه. دلیل خوف میگو اگر خائفی نزن، اگر خائف بودی زدی و هلاک شد دیه باد بدی، دیه باد بدی. فبنان علی ذلک، اگر دلیل خوف بوده باشد تخلف بکنه قطعا ضامنه، چون جایی که خوف هست نباید زد، بزنی ضامنه. اما اگر دلیل خوف نبود، روایت بود، خوف هم نداشت، طوری بود که هیچ خوف مردن نبود، خوف فلج شدن نبود، تصادفاً اینطور شد، آیا ضامنه؟ بقیه حدودم همینه. ما آمدیم دست دزدی رو قطع کردیم، مرد، خوف هلاک نبود. معمولاً دست قطع میکنن نمیمیرن اشخاص، از بالا هم قطع میکنن نمیمیرن، چهار تا انگشت قطع کردن مرد. یا در جاهای دیگر در فصل بهار در موقع خوب بدون گرما و سرما زدیم مرد، خوف هلاک هم نبود، ضامنی؟ نه دیگه. زمانی نیست. اجازه بدید. اگر روایت میگه این کارو نکن، خوف هلاکم نبود، زدی تخلف کردی، اینجا دلیل ما بعد زمان چیه؟ دلیل زمان اونجاییست که خوف هلاک باشه. اونجایی که خوف هلاک نباشه، روایت که نداره زامنی، تخلف کردی از وظیفت، حرام کردی. مگر هر کسی کار حرام کرد زامنه؟ دو تا واجب بوده، یه واجب انجام دادی، یه واجب مخالفت کردی، این مرد، چرا ضامن باشیم؟ اصل براعته، در زمان اصل براعته. اون نه، اصلا حد جاری نکرده، فرض زمان این اصلا حد جاری کرده، یه واجب فل واجب رو فراموش کرده، واجب فل واجب رو فراموش کرد، نه اینکه تعدی کرد. اجازه بدید، حالا ما فکر میکنیم در زمان اجازه
فرمایید که مثلا در زمان اصل یعنی براعت، حالا آمدیم از طبیب زمان و ولا کان حاذقا، براعت هم نخواست طبیب و شروع کرد به جراحی کردن و مرد، اصل همین عدم زمان.
نه، اون اصل، اون مباشرت. ببینید، اون غیر از این مسئله، مسئله غیر از این، تصرف در بدن دیگری اجازه میخواد. شارع مقدس اجازه داده به من بزن، واجب مستقله. هر کجا اجازه داد ضامن نیست دیگه، شارع اجازه داده. منتها دو واجب بود، واجب مشروط که نبود، دو واجب بود. واجب دوم شما عمل نکردید، چرا ضامن باشی؟ اول کلامه. ولی اگه خوف خطر و ضرر باشه، ضامن هستید. اجازه بدید، اجازه بدید حالا. بله، ما همیشه عیب کارمون این است در سایه ادله پیش میریم، فروع را هم همیشه در آینه ادله میبینیم. فروع ذهنی نمیشیم وضع کنیم. فقیه باید فروع مسئله رو ذهنی بس نکنه، تو آینه ادله دونه دونه ببینه. دلیلتون اگر اولی هست، خوف ضرر باشه، بزنید بمیره ضامنید. تلفیق نه، اینجا جدا میشه، اونجا تلفیق بود، اما اینجا در فروع جدا میشه. تا این که ببینید چیه، شما باید فروع در آینه ادله ببینید، مقتضای هر دلیل ببینیم چیه. ما دلیل اول که قبول نکرد. حالا این که ضامن شد، اینم یه چیزی بگم، شما خودتون برید مطالعهش کنید. بنا شد دیگه بعضی از مسائل و بعضی آیون میگفتن، شما همش روشن میکنید دیگه، آیون چیکار بکنن؟ گفتیم خب حالا بعضی علائم سوال میذاریم مطالعه کنن. اگر ضامن باشه، کی ضامنه؟ حاکم ضامنه، اون مجری ضامنه، هر دو باید تقسیم کنن. حاکم گفته است به این مأمور شرعی، گفته بزن، اون چی میفهمه دیگه؟ میگه حاکم گفته. حاکم ضامنی چون عامل اصلی اونی، یا جلاد ضامنه برای این است که مباشر اونی، مباشر ضامنه نه سبب، یا جاییست که تقسیم کنیم بین سبب و مباشر. حالا روی این فکر کنید، ببینیم کیو باید یخشو بگیریم و در این مسئله بیاریم. چهارم، اجازه به چهارم مونده، چهارم بحثی نداره. آه وقت اجازه بدید من چهارم بگم. قبل از آنی که چهارم بگم، ما از فردا انشاءالله منتقل میشویم به مسجد اعظم، اون شبستان کنار رودخانه. نیم ساعت قبلش اونجا خبری نیست، یه ساعت بعدش هم خبری نیست، یعنی آقایون از نیم ساعت قبل میتوانن بیان، تا یه ساعت بعد از درس هم هستن. منتها سر ساعت 9 شروع میکنیم، از ساعت 9 ما شروع میکنیم، ما چاره ای نداریم جز این که جاره عوض کنیم. امروز هم باز آقایون آمدن برگشتن، و حالا یه خود وقتاتون رو جا به جا بکنید و اجازه بدین من رابع رو بگم. حالا اجازه بدید، حال حاضر حکم، اجازه بدید من اون فرد چهارم بگم. ما اول آخر بالاخره همچکاری باید، چاره نداره. من خیلی هم شرمنده ام که در محضور هستم. حل حاضر حکم یختص، آقا اجازه بدید، حل حاضر حکم هشت اونجا در سعی نبود که من تغییر نمیدادم، من مجبورم به حکم اجبار دارم تغییر میدم و الا برای خود منم درست نیست. حل حاضر حکم اجازه بدید، آیا در رجم هم جلد و گفتیم رجمم در گرمی و سردی هوا باید بشه؟ رجم سنگ باران کرده خواهی که میمیره، گرما باشه سرما باشه هر کدام باشه. معمولا این مسئله رو مخصوص جلد دانستند، مخصوص جلد گفتن رجم نی. ولی من العجب علامه در قواعد تصریح کرده که در جلدم رجمم هست، رجمم تو گرما نباشه، تو سرما نباشه، اجازه بدید سرما و گرما نباشه. هم علامه اینو گفته در قواعد، هم شهید ثانی در مسالک، این دو بزرگوار. منتها شهید احتمال داده، علامه به صورت قطع گفته که باید رجم هم در گرما و سرمای شدید نباشه. درست؟ حالا که این چنین شد دلیل ما چه اقتضا میکنه؟ باز بریم تو سایه ادله. اگر دلیل ما خوف هلاکه، دلیل اینجا جاریه؟ بله؟ نیست دیگه. خب این که داریم میکشیمش دیگه، حس کردیم داریم میکشیمش. چرا؟ اون که اجازه بدیم. و اما اجازه بدید تمام کنیم دیگه، تکرار نکنید تمام کنیم. و اما اگر روایات باشه، روایات جلد و رجم و هر دو رو میگیره. بله، روایات فقط جلد بود، یزرب بود، روایات همش یزرب بود، پس روایات رجم و نمیگیره، جلد و میگیره. و اما این که علامه فرموده، خب با تأخیر بندازیم، شاید پشیمان بشه، شاید برگرده، اگر اقرار باشه پشیمان شد نجات پیدا میکنه. آیا ما میتوانیم به این چیزا تأخیر بندازیم؟ شاید پشیمان بشه، هر اقرار تأخیر بندازیم شاید پشیمان بشه، هر جایی احتمال داره توبه کنه در اقرار. ما با این احتمالات نمیتوانیم. انشاءالله تصمیم میگیرید سر ساعت 9 مسجد اعظم داشته میگیرید.